ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا جمع آوری محرمانه مدارک مربوط به مکالمات تلفنی میلیون ها آمریکایی را تایید کرد. تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران آغاز گشت. ایمن الزواهری رهبر القاعده از سوریه ها خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد با یکدیگر متحد شوند. درود شنونده گرامی. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا امروز تایید کرد که دولت آن کشور به طور محرمانه مدارک مربوط به مکالمات تلفنی میلیون ها نفر از آمریکایی ها را جمع آوری می کند. روزنامه بریتانیایی گاردین روز چهارشنبه برای نخستین بار گزارش داد که دولت آمریکا با حکم دادگاه به شرکت ورایزون دستور داده است هر روز اسناد و مدارک مربوط به شماره تلفن‌ها و محل مکالمات تلفنی مشتریان خود را به سازمان امنیت ملی آن کشور ارسال کند. به گزارش گاردین، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشتریان شرکت ورایزون مدت هاست که انجام می شود و این شرکت موظف است شماره تلفن و محل مکالمات در داخل خاک آمریکا و از آمریکا به کشورهای دیگر را به مقامات مربوطه بدهد. دایان فاینشتاین، سناتور دموکرات، از این کار دولت حمایت کرده و گفته است این اقدام برای امن نگاه داشتن آمریکاست. شرکت ورایزون تا کنون به گزارش روزنامه گاردین واکنشی نشان نداده است. در ایران امروز تبلیغات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شد. در این انتخابات 7193 تن به عنوان اعضای اصلی شوراهای شهری و نزدیک به 119000 تن هم به عنوان اعضای اصلی شوراهای روستا انتخاب خواهند شد. بیش از 300000 تن برای شرکت در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا ثبت نام کردند، ولی تاکنون تعداد دقیق تایید صلاحیت شدگان اعلام نشده است. در همین حال شورای هماهنگی اصلاح طلبان اسامی 31 تن از نامزدهای خود را برای راه یافتن به شورای شهر تهران اعلام کرد. بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلبان و تعدادی از طرفداران دولت رد صلاحیت شدند. ایمان الزواهری رهبر القاعده از مردم سوریه خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد با یکدیگر متحد شوند و در این حال اجازه ندهند رژیمی دست نشانده آمریکا در سوریه بر سر کار آید. زواهری که پس از کشته شدن اسامه بن لادن به عنوان سرکرده القاعده شناخته می شود، همچنین گفت حمایت ایران از بشار اسد چهره زشت به توصیف وی ایران را نمایان ساخت. وی در این حال به مخالفان بشار اسد هشدار داد که به بازیچه دست غرب علیه ایران تبدیل نشوند. ایمن الزواهری در این نوار که روی سایت های سلفی منتشر شده همچنین میگوید جهاد تنها راه حل مسئله فلسطین است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که روز دوشنبه برای دیداری چند روزه راهی آفریقا شده بود، قرار است امروز به ترکیه بازگردد. این در حالی است که اعتراضات در شهرهای مختلف ترکیه همچنان ادامه دارد و معترضان خواهان عذرخواهی نخست وزیر در قبال خشونت پلیس شدند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه امروز از آفریقا به کشورش باز می‌گردد تا برای اعتراضاتی که بدترین ناآرامی سیاسی در طول چند دهه گذشته در این کشور نام گرفته راه حلی پیدا کند. اردوغان در حالی از این سفر باز می‌گردد که در جریان درگیری میان پلیس و معترضان که هفته اخیر در ده‌ها شهر ترکیه رخ داد، تا کنون 3 تن کشته و بیش از 4000 تن دیگر مجروح شده‌اند و معترضان خشمگین خواهان عذرخواهی آقای اردوغان در قبال توسل پلیس آن کشور به زور و برکناری آمران این اقدام پلیس هستند. اعتراضات آرامی که دوشنبه هفته گذشته در پارک گزی در محوطه میدان تقسیم استانبول شروع شد، پس از آنکه پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان در روز جمعه گذشته به زور متوسل شد، به خشونت گرایید و دامنه اش به شهرهای دیگر هم کشیده شد. پلیس ترکیه با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به تجمع کنندگانی که به تخریب پارک گزی و فضای سبز اطراف میدان تقسیم اعتراض داشتند، حمله و دست کم 100 نفر را در آن روز زخمی کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر صریح اللهجه ترکیه و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه روز دوشنبه هفته جاری در حال این کشور را به مقصد آفریقا ترک کرد که با غارتگر نامیدن معترضان در کشورش قول داد که نارامی‌ها ظرف چند روز به پایان برسد. اظهاراتی که به گفته منتقدانش بر دامنه تنش‌ها اضافه کرد. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام، دلیل موضع منفی نخست وزیر ترکیه در برابر معترضان را اینطور توصیف می‌کند.
آقای اردوغان اصولاً در صحنه سیاسی ترکیه به عنوان انسانی خودرأی و تا یه حدی مستبد شناخته شده که وقعی به افکار عمومی نمیذاره، وقعی به احزاب سیاسی نمیذاره به خواستاشون و تلاش میکنه که به هر صورت نظر خودش رو، حتی گاه مغایر نظر حزب مطبوع خودش هم باشه، به کرسی بنشونه. آقای اردوغان گمان بر این داره که تمام این رفتار سیاسی نشون دهنده اقتدار دولت ترکیه است و دولت ترکیه باید همچنان مقتدر بمونه و هر گونه گذشت از سوی آقای اردوغان و عقب نشینی از طرح بازسازی میدان تقسیم به معنای زیر سوال بردن اقتدار دولت ترکیه است. اما آقای اردوغان پا رو توی کش کرده و فکر میکنه که فقط با اصرار به در حقیقت ادامه این طرح میتونه اقتدار دولت ترکیه رو در حقیقت اجرا کنه و جاری کنه. و آنچه که چشمگیر بود در این روزهای اخیر این بود که دامنه این تظاهرات به شهرهای دیگه ترکیه هم کشاده شد و از جمله به شهری که اصلا انتظار شما نداشتیم، یعنی قونیه، کنیا، که یکی از مراکز عمده حزب عدالت و توسعه است. این نشون دهنده اینه که بین لایه‌های پایینی طرفداران حزب عدالت و توسعه هم نوعی نگرانی از نوع رفتار سیاسی آقای اردوغان به چشم میخوره.
هرچند در غیاب آقای اردوغان، معاونش بولنت آرنج که موقتاً در چند روز گذشته جانشین نخست وزیر بود، موضع آشتی جویانه ای گرفته و ضمن عذرخواهی در قبال خشونت پلیس در برابر معترضان میدان تقسیم، روز سه‌شنبه با هیئتی از نمایندگان معترضان در آنکارا دیدار کرد. اینکه سفر به آفریقا در نگرش رجب طیب اردوغان تغییری ایجاد کرده باشد بعید به نظر می رسد. ولی هرچه که باشد، معترضان در ترکیه منتظرند که ببینند نخست وزیرشان در برابر درخواستهایشان چه پاسخی خواهد داد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. رویترز در گزارشی با استناد به منابع مطلع و نیز اطلاعاتی که از حمل و نقل دریایی به دست آورده است می گوید صادرات روزانه نفت ایران به پایین ترین حد در چند دهه گذشته رسیده و در ماه گذشته ایران توانسته کمتر از 700 هزار بشک نفت خام صادر کند، در حالی که پیش از آغاز تحریمات یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران روزانه 2,200,000 بشکه بود. در همین حال قانونگذاران آمریکایی هم اکنون سرگرم کار بر روی جزئیات طرحی هستند که هدفش قطع کامل صادرات نفت ایران است. در گفتگو با مهداد عمادی، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد انرژی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از او درباره میزان کاهش صادرات نفت ایران می‌پرسد. مهداد عمادی در لندن:
اگر ما به قراردادهای مستقیمی که ایران با کشورهایی که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند نگاه بکنیم، میبینیم در چارچوب این قراردادها این کاهش فروش دیده میشه. در موردی که از قراردادها یک چیز بین 65 66 تا 71 درصد کاهش فروش نفت از سوی ایران فقط در 110 روز اخیر بوده.
آقای عمادی، میشه این گونه گفت که کاهش تولید نفت مشکلات فنی باعثش هست و کاهش صادرات مذاکرات به خاطر تحریم هاست؟
بله، این به نظر من شاید بهترین ارزیابی باشه از این نظر که در مورد تولید واقعا مسائل فنیه که ما رو دچار اشکال کرده و در مورد صادرات محدود شدن توان تجاری ایران برای انتقال نفتی که استخراج میکنه. تصویر اگر ما نگاه کنیم هر دو اینا رو، من تصور میکنم واقعا شاید سه یا حتی چهار دهه اخیر اینقدر تصویر برای صنعت نفت ما تاریک و نگران کننده نبوده.
آقای امادی، اگر صادرات نفت ایران اینگونه که رویترز میگه و شما هم تایید میکنید به کمتر از 700 هزار بشکه رسیده باشه، چیزی شبیه دوران نخست وزیری محمد مصدق به نظر میرسه. تفاوت ها یا مشابهت هایی داره این مقدار صادرات؟
بله، شباهتش اینه که در اون زمان هم یک همچین کاهش بسیار بسیار عمیقی در فروش نفت ما دیده شد و ایران نتونست، حتی قراردادهایی که ایران مستقیم بسته بود نتونست این کارو بکنیم به خاطر محدود شدن توان ما از استفاده اسکله ها.
صادرات ما روزانه چه اندازه بود در اون زمان؟
ما در بهترین ماهای تاریک محاصره پالایشگاهمون یک چیزی نزدیک 530 تا 540 هزار بشکه نفت برای صادرات از طریق اسکله ها، ولی که یک مقدار ما قراردادهایی داشتیم که این صادرات غیر آبی بود که مجموعاً یک چیزی کمی پایین 700 هزار بشکه بود.
یعنی چیزی شبیه الان. ولی تفاوت های این دوره با اون دوره چی هست؟
سه تفاوت خیلی مهم هست. یکی این که در اون دوره فقط صنعت نفت ما که مورد یک دعوای حقوقی بود بین بریتیش پترولیوم و ما و اونجا دکتر مصدق نمایندگی ایران رو بسیار بسیار پرتوان پیش برد که حق ما رو بشناسونه، اون خب یک تفاوت شه که ما فقط در مورد نفت بود، موارد دیگه محدودیت نداشتیم. مورد دوم این که ما الان تمام حساب‌های بانکی ما بسته شده، در اون موقع اصلا حساب نبود، حتی در بانک‌های انگلیسی که ایران حساب داشت ایران به راحتی یعنی بدون هیچ محدودیتی میتونست بهره برداری کنه. و مورد سوم اینه که اون زمان نسبت به ایران زمینه بسیار مثبتی وجود داشت، در منطقه از مصر گرفته تا هند، در اروپا و حتی در بریتانیا، یعنی دعوای حقوقی رو به عنوان خاصی ملتی که سالها دهه‌ها زیر فشار بوده و حالا میخواد کامل خودشو پس بگیره. این زمان متاسفانه ارزیابی‌ها چه در منطقه چه در اروپا چه در خارج از اروپا بسیار بسیار منفیه، یعنی ایران رو به عنوان کشوری نامطمئن، به عنوان کشوری که در مذاکرات سیاسی اصلا شفافیت نداره و در این مسئله انرژی هسته‌ای خب برای ما یک بار اضافی شده. همه اینا که کنار میذاریم به نظر من بزرگترین تفاوت اینه که ما واقعا به معنای راستین تنها هستیم در این چالش.
صحبت هایی هست در کنگره آمریکا که از تابستان نفت ایران به کلی تحریم بشه و قطع بشه نفت ایران. این ایده چگونه است و چگونه قرار اجرایی بشه؟ بحث هایی که هست آیا اطلاعاتی دارین شما؟
چارچوب این طرح که در حدود 9 ماه پیش برای اولین بار مطرح شد این بود که تا پاییز 2013 تردد نفت ایران روی آب غیر قانونی بشه، نفت ایران به طور کلی در سطح جهانی تحریم بشه. این معنیش اینه که وقتی که نفت تحریم شد هیچ پالایشگاهی نمیتونه استفاده بکنه، به خاطر اینکه نفت تحریم شده کالای تحریم شده است، بکنن شامل جریمه های امریکا میشن. دوم، هیچ شرکت بیمه دیگه اصلا حاضر نخواهد بود مشتقات، نه خود نفت خام، مشتقات نفتم، پالایشگاهی هم که نفت ایران استفاده میکنن بیمه کنه. این چارچوب رو کنار بذاریم، این پررنگ‌ترین و عمیق‌ترین نوع محدودیتی که تا به حال در مورد یک صنعت از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال در اقتصاد جهان دیده شده.
مرداد عمادی، استاد اقتصاد در لندن، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صادرات غیر نفتی
تعادل نداره.
هر سیاست خوبی هم در عمل موفق نخواهد.
نقدینگی رو هدایت می‌کنه.
ملت دچار گرفتاری تورم.
باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه.
خب این از اول معلوم است، پس ما یه دولت قوی نمی‌خوایم تشکیل بدیم.
سال 92 سال 88 نخواهد شد.
نگاهی به 8 نامزد ریاست جمهوری در برنامه ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خلاف واقعه من به هیچ کس نظر ندارم.
مرکز آمار ایران به تازگی جدول رشد اقتصادی کشور را در 20 سال گذشته و در فاصله سالهای 1371 تا 90 منتشر کرده. این گزارش از نوسانات شدید نرخ رشد اقتصادی ایران در چند سال اخیر اطلاع می دهد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا از فریدون خاوند استاد اقتصاد می پرسد اگر بخواییم با تکیه بر این آمار تنها به دهه گذشته توجه کنیم، چه گرایشی درباره نرخ رشد ایران بیشتر جلب توجه می‌کند؟ فریدون خاوند در پاریس.
نرخ رشد مهمترین شاخص هست برای شناختن وضعیت یک اقتصاد. به زبان خیلی ساده صحبت بر سر مجموعه کالاها و خدماتی است که طی مدت یک سال در یک کشور تولید میشه و مقایسه اون با سال ما قبل. کشوری که نرخ رشدش بالا باشه طبعا وضعیت مادی مردماش بهتر میشه و به خصوص اشتغال بیشتری به وجود میاره. برای یک اقتصاد در حال توسعه نرخ رشد خوب بالای 7-8% در سال هست. اگر به ارقام مرکز آمار ایران نگاه بکنیم میبینیم که طی دوران 4 ساله 1383 تا 1386 عمدتاً به دلیل بالا رفتن تدریجی درآمدهای ارزی ناشی از نفت، نرخ رشد در وضعیت خوبی بوده، به طور متوسط کمی بالاتر از 7%. طی 4 سال بعدی از 1387 تا 1390 درآمدهای ارزی حاصل از نفت باز هم بالاتر میره، ولی به رغم این عامل مساعد نرخ رشد اقتصادی ایران به کمتر از نصف 4 سال ما قبل سقوط میکنه، میشه به طور متوسط 3.3% در سال. نرخ رشد سال 91 هم در گزارش مرکز آمار دیده نمیشه، ولی بر اساس همه شواهد دست کم منهای 2% بود.
اما این نرخ رشد 5 سال گذشته تا این حد که پایین اومده واقعا دلیلش چی هست؟ مسئولین در جمهوری اسلامی تمایل دارن بگن تحریم ها علتش هست، منتها منتقدین و کارشناسان اقتصادی مدیریت نادرست رو کاملا مقصر میدونن. شما فکر میکنید کدوم یک از اینها بیشتر تأثیر داشته؟
در فاصله سالهای 1387 تا 1390 که ما شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران بودیم، تحریم‌های اقتصادی هنوز شدت نگرفته بود. ایران در سال 1190 فقط از محل صدور نفت خام 86 میلیارد دلار درآمد داشته. میشه گفت که طی این دوران با وجود برخوردار بودن ایران از یک موقعیت طلایی از لحاظ درآمدهای نفتی، این سیاست‌های نادرست اقتصادی بودند که نرخ رشد رو این همه کاهش دادند. ولی از اون موقع به بعد تحریم هم البته شدیدتر میشه، تا جایی که در سال 1191 درآمد ارزی کشور از محل صادرات نصف میشه، نرخ رشد هم تا زیر صفر پایین میاد. هیچ تردیدی نیست که تحریم هم در وخیمتر کردن وضعیت اقتصادی ایران مؤثر بوده، ولی مدیریت به شدت آشفته و بی هدف هم مسلماً در گرفتاری‌های فعلی کشور نقش داره.
خب نرخ رشد ایران در حال حاضر منفیه، یعنی یک فاجعه برای اقتصاد ایران در واقع. این فکر میکنید تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
همه چیز بستگی داره به آنچه در صحنه داخلی سیاست ایران خواهد گذشت و همینطور در روابط بین المللی کشور.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس با مرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می خواند. سویدیش هاوس ماهای کروز، خواننده آرندی بی، خواننده ناماشنیل کولت، خواننده جوان الکیستیس پروتوپسالتی البانو، خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا استیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
بله، این برنامه رو فردا آدینه خواهید شنید از رادیو فردا. 22 بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهوری را اینک خواهید شنید که کاریست از وحید پروستاد. این مجموعه برنامه نگاهی دارد به مهمترین جنجال های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران زمامداری او. در بخش 22 از این سری برنامه جنجال احمدی نژاد در مورد وعده های مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می شود.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجان هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
سوم تیر ماه سال 1384 است. محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. او از همان ابتدا وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی را در کشور می دهد. در هر شهری که می رود وعده می دهد. وعده مبارزه با مفاسد در نظام بانکی و اداری. وعده مبارزه با راندخاران یا به تعبیر او دست اندازان و چپاولگران به بیت المال.
یه موردش همین بغل دست تهران بیش از 1700 هکتار زمین یا آقای تصرف کرده، بالاخره دولت که تا الان پیگیریهاش نتیجه نداده. یه قلمش حالا میخواد 400 تا و 700 تا و 300 تای جاهای دیگه هم بگم. چطور میشه یه نفر 1700 هکتار زمین رو تصرف کنه و سالها طول بکشه دو دولت از دست این در بیاره؟ این چطور حمایت میشه؟ اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. از این مافیاشو شما اسم رو اسم بس ندارید. اما شما یا اعتقاد ندارید که این شبکه هست داره پشتیبانی میکنه؟ یه نفر متخلف 10 سال طول میکشه تا مجازات شه. 20 دفعه کش و قوس معلومه که پشتیبانی میشه.
داوود دانش جعفری اولین وزیر اقتصاد و دارایی دولت محمود احمدی نژاد در سال 1387 از دولت کنار گذاشته شد. او در روز مراسم تودیع خود پرده از بخشی از سخنرانی‌های به تعبیر او غیر کارشناسی رئیس جمهور ایران در زمینه مبارزه با مفاسد را برمی‌دارد. اشاره مستقیم وزیر اقتصاد به سخنرانی محمود احمدی نژاد در رابطه با واردات سیگار و امتیازات ویژه در این رابطه بود.
دخانیات ما اومده گفته آقا من امتیاز واردات سیگار رو به جای اینکه دست یک نفر باشد آزاد میذارم، هر کس میخواد طبق مقررات و ضوابط بهداشتی و عوارض گمرکی سیگار وارد بکند. یک کس دیگه هم اومده که حالا آدم به ظاهر سالمی است، اومده گفته آقا من بدون قاچاق، بدون تقلب، بدون رشوه میخوام سیگار وارد کنم. این آقایی که هنوزم در یکی از مراکز هست و زیادم مصاحبه میکنه و ادعاهای خیلی گنده میکنه و تحلیلهای عجیب غریب، این آقا رو صدا زده گفته تو میخوای سیگار وارد کنی؟ گفته بله. گفته خب اجازه بدید دیگه، مشخصاتشو گفتم متوجه میشید. ببینید صدا از کجا در میاد، فردا همونجاست صداش کرده است که آقا تو میخوای سیگار وارد بکنی؟ گفته خب بله. گفته باید 5 میلیارد بدی به فلان آقا. گفته برای چی من باید بدم؟ گفته مگه نمیخوای سیگار وارد کنی؟ گفته بله خب من میخوام وارد بکنم، من عوارض قانونی رو میپردازم، سیگار استانداردی که مورد قبول بهداشت است وارد میکنم. گفته نخیر نمیشود، تو تا این پول رو ندی امکان نداره که بتونی سیگار وارد بکنی.
داوود دانش جعفری بر این بخش از سخنرانی محمود احمدی نژاد انگوش می گذارد. او می گوید در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای احمدی نژاد صحنه‌ای رو مشاهده می‌کردند در پایان دولت آقای خاتمی از جمع عظیمی از فقرا و بیکاران و حاشیه‌نشینان. می‌خواستن اینها رو به عنوان پایگاه اجتماعی خودشون در عرصه قدرت تحکیم کنند و یک در واقع قدرت همیشگی رو بسازند. از این جهت رفتن به سراغ این دیدگاه که یک اشرافیت در جمهوری اسلامی شکل گرفته که البته نماد این اشرافیت رو هم آقای هاشمی قرار دادن. یک دوگانه هاشمی ضد هاشمی درست کردن. منتها مشکلی که آقای احمدی نژاد پیدا کرد این بود که نتوانست آقای خامنه ای رو در کل دوره با خودش همراه داشته باشه.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود در شهر قم به نکته دیگری هم اشاره می کند که بعدن داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در زمان استعفایش این گفته ها را نیز اشتباه و شتاب زده می خواند.
من به آقای وزیر اقتصاد گفتم آقای وزیر اقتصاد چرا این دوتا کارخانه هستن؟ دوتاش هم یه چیز تولید میکنن، دوتاشون هم یه اندازه خریدند و فروختن. این 3 میلیارد تومان فروخته است، این هم 3 میلیارد تومان فروخته است. علت چیه که این یکی 300 میلیون تومان مالیات داده است، اما این یکی 3 میلیون تومان هم مالیات نداده است؟
داوود دانش جعفری از این جهت این سخنان را اشتباه و شتاب زده می داند که به اعتقاد او بررسی هایش نشان داد چنین موضوعی هیچ سابقه ای در سازمان مالیاتی ندارد. برخی از منتقدین اصولگرا محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که برخلاف گفته های او مبنی بر مبارزه با فساد، خودش در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی اطرافیانش مقاومت و سنگ اندازی می کند. الیاس نادران نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
ببینید، پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره.
در مقابل این قبیل انتقادات، محمود احمدی نژاد مخالفان دولتش را به فسادهای میلیاردی متهم می‌کند. او حتی برخی از مراکز قدرت و تصمیم‌گیر در ایران را متهم به همراهی با مفسدین و مافیای اقتصادی می‌کند.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می کنند و ثروت می اندوزند. عامل دومی که موجب تبعیض است، گمرکات است. کسانی که وارد می کنند، کسانی که خارج می کنند، اونقدر برخی از شبکه های انحصار قدرتمندند که حتی در مراجع تصمیم گیری، مراجع قانون گذاری، اون چیزی که خودشون میخوان به تصویب میرسونند.
سخنرانی ها و گفته های جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد در مورد فساد در کشور پایانی ندارد. در کمتر سخنرانی است که او از واژه هایی همانند مبارزه با ویژه خاران، غارتگران، زمین خاران و دست اندازان به بیت المال و یا پاک کردن دستان خبیث اخلالگران اقتصادی استفاده نکند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری است در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور.
چند سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌گذرد و وعده‌های مبارزه با فساد او همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه در دولت او بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران به میزان 3000 میلیارد تومان اتفاق افتاد، اما باز هم او خبر از یک لیست می‌دهد که در جیب خود دارد، لیستی از نام صدها نفر از مفسدان اقتصادی.
من اواخر سال گذشته نامه‌ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین، جاهای دیگه به نظر ما می‌آمد که کاری کردن که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه.
او قبل از اینکه اعلام کند این لیست را به قوه قضاییه داده است، بارها گفته بود که قصد انتشار آن را دارد، اما هیچگاه فهرست این لیست منتشر نمی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد میگوید اگر رئیس جمهور لیستی از مفسدان دارد اعلام کند.
وقتی از بعضی از مسئولین اعلام میشه آقا ما مفسدین اقتصادی رو اعلام میکنیم، اعلام بکنید.
8 سال وعده‌های مبارزه با فساد محمود احمدی نژاد تمامی ندارد. وعده‌هایی که به تعبیر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه عوام فریبی، پوپولیسم و بازی کردن با احساسات مردم بود که محمود احمدی نژاد می‌خواست در هیبت یک قهرمان و رابین هود خود را در بین مردم مطرح کند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد محو شدن اسرائیل از نقشه جغرافیا را ورق می‌زنیم.
بدانید ملت‌ها به سودی زود تکلیف صهیونیست‌های غاصب در فلسطین را یکسره خواهند کرد.
این مجموعه برنامه را هر شب در همین ساعت می‌توانید بشنوید. تکرار این برنامه فردا 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. کاری از وحید پوراستاد. مجله نیمه شب رادیو فردا، 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, oh, oh. به وفا نمی‌کنی. هر آنچه می‌کنی وعده به هر که می‌دهی زیاد می‌بری، وعده وفا نمی‌کنی.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
مشمونه عزیزم و من مجموع مجموع ای تاریخ دم زلفت عزیزم بی نجیب بچو آی نگیرم نگیرم نگیر اگر ای تن دای ماله عزیزم بی نجیب پروانه چون جوان سوزانی باره عزیزم بی نجیب پروانه چون جوان سوزانی باره
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
Thank you.
سیلان. فرمان ز قانون آورده فرمان ز قانون آورده فرمان ز قانون آورده
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار با تو میکنم.
چشمان من مانده بدم، قلبم گواهی میدم که او نمیآید دگر. ای دل کجا رفته، چرا رفته، ز من راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته.
تا من
آید و دل گردد شاد و بیتا، روشنی بخشد بر من چو مهتا، به آن امیدم که از درآید به خنده لب بگشاید، خوشاید عقبه ها گشاید، روی من بنماید تا به من سراید. شد نغمه خان مرغ سحر، چشمان من مانده بده، قلبم گواهی میده که او نمی آید دگر، ای دل کجا رفته چرا رفته، زمان را به خود نهفته، شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته.
صدای فرداست، رادیو فردا.